صفحه 585 قوام السلطنه حس جاه طلبیش تحریک شده بود. سایدوار در آغاز حکومت ساید مراغه موضوع نفت گس گروشایان در مجلس و بین مردم مطرح بود. ساید مراغه به بهانه معالجه همسر و خودش برای مذاکره محرمانه با مسئولان شرکت نفت سابق به انگلستان سفر کرده بود. نیمه محرمانه به بهانه تکمیل معالجه به لندن رفت. در آنجا چه کرد و چه گفت خدا می داند. همینقدر می دانیم دو هفته قبل از آمدنش نیز روزنامه منچستر گاردین نوشت در جریان هفته های آینده ما شاهد حوادث مهمی در ایران خواهیم بود. سرنوشت حکومت مصدق هم در همین هفته ها معلوم خواهد شد و پس از آن می توان گفت سرنوشت ایران چه خواهد گردید. روزنامه فرانسوی پاری پرس نیز در شماره مورخ 5 ژوئیه 20 روز قبل از وقایع 3 تیر ضمن بحث از کاندیداهای نخست وزیری نوشت انگلیسی و آمریکایی ها بیشتر از همه به قوام السلطنه معتقدند، زیرا به عقیده دیپلمات های انگلیسی پس از سقوط مصدق فقط یک مرد قوی مانند قوام السلطنه می تواند آتش احساسات مردم ایران را فرونشاند و با دول غرب سازش کند. مطالب این دو روزنامه همان وقتها در مطبوعات ایران خواندنی ها 17 تیر 1331 قسمت بررسی مطبوعات خارجی نیز منعکس گردید. مانند قالب پیشبینی ها در زمان خودش جلب توجه نکرد. ماری قوام السلطنه مظفر و دیگران راه تهران را پیش گرفت و از آن پس رشته مکاتبات بین اشرف پهلوی و قوام السلطنه مرتباً برقرار بود. نامه های اشرف به قوام السلطنه و سایرین به توسط سانسور دکتر مصدق و از بیم آن با پست عادی فرستاده نمی شد، بلکه به وسیله شوهرش احمد شفیق، شوهر دوم اشرف پهلوی که ریاست اداره هواپیمایی را داشت، توسط خلبان مورد اطمینان شرکت هواپیمایی که هفته چند بار به اروپا رفت و آمد داشتند انجام می گرفت. فعالیت های تهران از بودجه سازمان شاهنشاهی و به وسیله دکتر آشتیانی مدیر عامل این سازمان تقویت و اداره می شد. دکتر آشتیانی که نژاد از دو سرداش هم داماد وثوق الدوله برادر قوام السلطنه بود و هم رئیس و همکاره سازمان خیریه اشرف پهلوی، هم دربار را داشت و هم دولت را اندلزوم از ضعف و قدرت هر یک بر علیه دیگری و هر دو به نفع خود استفاده می کرد. در دربار روزی با رئیس شهربانی وقت سرتیپ صفاری صحبت میکرد و دستور میداد. سرتیپ صفاری میگوید آخر آقا این خلاف تصویب نامه دولت است، من چطور دستور بدهم؟ دکتر آشتیانی با صدای بلند به طوری که همه در اتاق انتظار میشنیدن میگفت تصویب نامه کدام است؟ من از طرف دربار به شما دستور میدهم. دولت کیست؟ همین دکتر آشتیانی در دوران ضعف دربار در پاسخ صریح آقای علا وزیر دربار درباره موضوعی که آقای دکتر لطفی به نمایندگی از طرف دکتر شایگان نماینده مجلس شورای ملی به او مراجعه کرده بود گفته بود ما با وزارت دربار و دربار کاری نداریم و عجیبان که این شخص هنوز در این مؤسسه مشغول کار است و در نتیجه این بنگاه خیریه را مانند کنسولگری های انگلیس که خانه امیدی برای بعضی از رجال وقت مملکت بود و به صورت کانون امیدی برای اعضای باند اشرف پهلوی در آورده و هنوز دکتر کاظمی امیدوار است روزی به کمک اشرف پهلوی و سازمان شاهنشاهیش ولو با درست کردن یک درمانگاه مصنوعی و موقتی از صندوق نمایندگی یکی از شهرستانها سر در آورد، چنان که در آورد. قوام السلطنه در ورود به تهران نخست به سراغ دربار و با توصیه اشرف با مادر شاه که به عقاید و نظریات دختر زیرکش بیش از پسر شاه خود معتقد بود تماس گرفت. دو همسن و همدر زبان یکدیگر را فهمیدند و به سرعت فعالیت را آغاز کردند. اعضا پراکنده که باند و نمایندگانی که در دوران مصدق جز حقوق ناچیز نمایندگی استفاده نداشتند گرداگرد آنها را فرا گرفتند و آنقدر جلسات شبانه و روزانه آشکارا و مخفی تشکیل دادند تا حکومت مصدق ضعیف گردید و در این موقع اشرف نوشتند حکومت مصدق به منتهای درجه ضعف رسیده، اکنون موقع آن است که خودت بازگردی و فرماندهی را به عهده بگیری. و او هم بلافاصله حرکت کرد. روزی که اشرف از مسافرت خود به اروپا باز میگشت، همین که از هواپیما پیاده شد، از دیگه کم مستقبلین خیلی ناراحت در این حال متوحش شد. او کمی و زیادی مستقبلین فرودگاه را معیاری برای شدت و ضعف دولت دکتر مصدق فرض کرده بود، ولی جمعیت کم فرودگاه خاصه که از دولتی ها و اشخاص سرشناس کسی در میان آنها دیده نمی شد و نشان می داد که گزارش های تهران درست نبوده است، به همین علت سردت را بهانه ساخته در فرودگاه با هیچ کس حرف نزد. اشرف پهلوی اشتباه کرده بود. طرفداران مؤثر و شاغر شغل از بیم گزارش مامورین مصدق پیشواز نرفته بودند و به او حالی کردند که رسما و ظاهرا از پذیرفتن اشخاص خودداری کند و اجالتا مبارزه باید زیرزمینی داشته باشد. به همین مناسبت درباره اشرف را که در دوران حکومت حجیر و ساعد قبله مناجات و مرکز بار آن بود، سکوت و سکونی مرموز فرا گرفت، ولی مبارزه زیرزمینی مدید و بازدیدها و مهمانیها و شبنشینیهای خصوصی و مذاکرات تلفنی و کمک به ظهور و انتشارات مطبوعات خودرو و موسمی به شدت آغاز و نتایج آن یکی پس از دیگری به صورت کاندید مورد نظر دربار امام جمعه به ریاست مجلس و 19 رأی سفید سناتورهای انتصابی دربار در مقابل 14 رأی تمایل به مصدق و عدم تمکین فرماندهان ارتشی شهرستانها و غیره ظاهر شد، منجر به استعفای مصدق و روی کار آمدن قوام السلطنه گردید. اما در مورد نقش سیاست خارجی در روی کار آمدن قوام السلطنه، ما آنکه جزئیات روایات مختلف و متضاد و احیاناً غرض‌آلود است و کلیات تقریبا یکی می باشد، همگی دال بر مداخله و کمک سیاست خارجی است. روزنامه مصری ژورنال دزبی در شماره‌ای که مقارن با وقایع 3 تیر 1331 و اظهار تمایل مجلس به زمامداری قوام السلطنه منتشر شده می‌نویسد: استعفای دکتر مصدق و روی کار آمدن قوام السلطنه حادثه‌ای بود که انگلیس‌ها از 6 ماه پیش انتظار آن را داشتند. از 6 ماه پیش دو سیاست آمریکا و انگلیس جدن برای روی کار آمدن قوام فعالیت می کردن و فقط مقاومت شاه و عدم تمایل وی به حکومت قوام مانع از انجام این مقصود شده بود. درباره فعالیت های قوام در تهران و تماس با مقامات خارجی، یکی از وزرای سابق کابینه قوام السلطنه که در وقایع 3 تیر نیز با او در تماس بوده می گوید، قوام به منظور عقد تماس و ایجاد رابطه صمیمی با هندرسون سفیر کبیر آمریکا، یکی از بستگان خود را که به زبان انگلیسی آشنایی داشت مأمور ترتیب دادن ملاقات کرد، ولی مشکل اینجا بود که سفیر کبیر آمریکا نمی توانست سبقت به دیدن رجلی بنماید که هنوز سمت رسمی ندارد. از طرف دیگر کبر و غرور قوام السلطنه اجازه نمی‌داد که نخستین قدم از طرف او برداشته شود. به منظور حل این مشکل قرار شد میادگاه را در محل ثالثی قرار دهند. نخست کاخ عبدالرضا پهلوی و بعد سفارت یونان پیشنهاد شد، اما هر یک به علی مورد توافق طرفین قرار نگرفت تا اینکه آقای علا وزیر دربار خواستند که وسایل تشکیل این جلسه را فراهم آورد. بالاخره روز سه‌شنبه 27 خرداد 1331 شمس پهلوی در سعدآباد از هیئت نمایندگی خارجی و بعضی رجال ایرانی پذیرایی داشت. علا وزیر دربار آقای اسدی را به عنوان منشی و مترجم قوام السلطنه به هندرسون معرفی کرد و همانجا قرار ضیافتی در سفارت کبرای ترکیه داده شد. سفیر کبیر ترکیه 4 شب بعد عده‌ای را به افطار دعوت کرد. در سر میز شام قوام السلطنه سمت راست حکیمی، سمت چپ روبرو وزیر دربار و سمت راست سفیر کبیر آمریکا و طرف دیگر سردار فاخر حکمت و روی صندلی‌های دیگر سایر مدعوین قرار گرفته بودند. هندرسون روزه سکوتش را با کلمه یورو هایس خطاب قوام السلطنه شکست و قرار ملاقات مجدد ولی محرمانه برای 2 شب دیگر به شام در منزل اسدی واقع در تجریش خیابان اوین داده شد و از آن پس مثل اینکه توافق کامل در کلیه امور به عمل آمد، هندرسون پیشنهاد کرد در همان محل بدون حضور او ملاقاتی هم از طرف اصلی معامله میدلتون بنماید. بالاخره این ملاقات هم انجام شد، به طوری که خبر آن در روزنامه باختر امروز شماره مورخ 28 تیر ماه نیز انتشار یافت. یکی از نزدیکان قوام السلطنه نه تنها مداخله سیاست خارجی را در روی کار آمدن وی تکذیب می‌کرد، می‌گفت اصلا قوام السلطنه به چیزی که فکر نمی‌کرد زمامداری بود. من خودم در همان اوقات محمد قوام برادرزاده‌اش را در وزارتخانه دیدم که برای گرفتن گذرنامه قوام السلطنه در فعالیت بود. صفحه 590 قوام و سیتیل. صبح روز جمعه ساعت 8 صبح مستخدم فرمان نخست وزیری آقای قوام السلطنه را که با کلمه جناب اشرف شروع شده بود به خانه ایشان برد و آقای قوام 5 اسکناس 20 تومانی انعام به مستخدم دربار داده و او را مرخص کرد. در ساعت 9 قوام السلطنه به دیدار شاه رفت. پس از مراجعت به اکبر خان همه کاره خود دستور داد کسی داخل اتاق نشود و شروع به نوشتن اعلامیه معروف که مسبب تمام حوادث بعدی است. اشتباهی که قوام السلطنه با نوشتن این اعلامیه کرد در تاریخ حیات سیاسی ایشان سابقه نداشت، زیرا در حالی که در قسمت بالای اعلامیه از عدالت بحث شده، در قسمت آخر از کشتار روزی 100 نفر اسم برده به علاوه اعلامیه کلمه ملی شدن نفت و شرکت سابق دیده نمی شد. با وجود این که آقای علا وزیر دربار به آقای آیت الله کاشانی قول داده بود که در هدف ملی شدن و اجرای برنامه نفت مصدق انحرافی رخ نخواهد داد و به علاوه کاری به آقای آیت الله کاشانی و دکتر مصدق ندارند، مزارک قوام در اعلامیه کذای خود رعایت کامل احتیاط را نکرده بود. هنوز در دومین بخش رادیوی تهران اعلامیه آقای قوام السلطنه خوانده نشده بود که در یکی از خانه‌های دورافتاده جلسه ی از سران جبهه ملی، حزب زحمتکشان، حزب ایران، مجاهدین اسلام، حزب ملت ایران، بنیاد پان ایرانیز و عده‌ای از سران اصناف تشکیل شد و قسم خوردن که یا کشته شوند و یا وضع را به هم بزنند. تمام جزئیات برنامه که از صبح روز شنبه میبایستی انجام شود، طرح و به دست هر یک از آنها داده شد. آسیا جوان آخر وقت یک شنبه، همین که از گزارش شجاعانه آقای آیت الله کاشانی به قوام و اطرافیان او رسید، اضطراب و وحشت شدیدی آنها را فرا گرفت. ساعت 9 بعد از ظهر بود قوام السلطنه به وسیله عباس اسکندری تلفنی جریان را به شاه اطلاع داد و گفت جان من در خطر است، اگر اجازه انحلال مجلس را ندهید من و تمام همکارانم نابود خواهیم شد. شاه میگوید از نیروهای انتظامی برای حفاظت خود استفاده کنید. عباس اسکندری مجدداً اصرار میکند و شاه با عصبانیت میگوید همون است که گفتم و بیش از این فضولی نکنید. این جواب که به اطلاع قوام میرسد با اینکه قسمت آخر آن را تعمدن برای قوام تکرار نمیکند، آب پاک روی دار و دسته قوام ریخته میشود و بلافاصله فکر تماس گرفتن با ملیون پیدا میشود. باختر امروز نخستین تظاهرات دست جمعی مضحک و خطرناک منجر به تیراندازی گردید از جلوی بازار تهران آغاز گردید. مقارن ساعت 8 صبح عده‌ای نعشی را بردوش گرفته تظاهر کنان به حرکت درآوردند. همین که نخستین شلیک هوایی برای متفرق کردن مردم آغاز شد، ناگهان نعش تکانی به خود داده و با یک خیز از روی دوش نعشکش ها به پایین جسته از دست جان فرار کرد. نام برده که یک نفر شاگرد فرش فروشی می باشد و معلوم نیست چه نظری داشته، اکنون در بازداشت به سر می برد. خواندنی ها راننده یه تاکسی شماره 1782 در خیابان امین‌الدوله بدون جهت به چند نفر در حال عبور تیراندازی نموده است که در نتیجه یکی از تیرها به طفلی اصابت و باعث فوت او می‌گردد. نیم ساعت بعد چند نفر به اتفاق فرخ منیری کارمند شعبه 14 اداره آگاهی راننده یه تاکسی را به کلانتری برده و اظهار داشتند که این شخص تیراندازی کرده و باعث قتل طفلی گردیده است. در بازرسی بدنی راننده تاکسی یک اسلحه والتر به شماره 13480 از او به دست آمد که در خشابان یک تیر و یک بوکه فشنگ کشف شد و یک بوکه دیگر نیز در یکی از جیب‌هایش به دست آمد. ایران اولین نفر در ساعت 7 صبح در بازار تهران کشته شد. این شخص که جوانی 30 ساله بود گلوله قسمت چپ صورتش را از بین برده بود. از طرف مجاهدین اسلام جنازه روی دوش رفقایش گذارده شد. در خیابان فرهنگ نیز در ساعت 8 یک نفر کشته شد. دستجات نهضت ملی خواستن جنازه او را به داخل مجلس برده به این وسیله مجلس را متصرف شود. سومین کشته مرد 55 ساله‌ای بود که در پامنار با زن و فرزند خود می‌خواست به خانه اقوامش برود و در نتیجه با گلوله یک نفر پاسبان به قتل رسید. زن و بچه‌ها همین که پدر خود را در خاک و خون دیدند با فریاد و فغان به کمک سایرین به طرف توپخانه راه افتادند. جمعیتی که قبلا در خیابان برق ابراز احساسات کرده بودند و از میان آنان یک جوان نیرومند و قوی هیکل کشته شده بود، مقتول را به روی تخته‌ای قرار داده و در حدود ساعت 11:05 دقیقه کم از مقابل بانک شاهی حرکت داده و از لاله‌زار به طرف بالا حرکت کردند و برای آنکه مردم را به ابراز احساسات و جلوگیری از فرار وادار کنند، پیراهن خون‌آلود او را بر سر چوبی بلند افراشته بودند و خون آن جوان را به سر و صورت خود مالیده و با شدت تمام بر علیه قوام شعار می‌دادند. همین که به اول لاله‌زار رسیدند، بلافاصله افسری که روبروی صندوق سازی کاوه ایستاده بود دستور شلیک داد که در یک چشم به هم زدن در برابر دیدگان من 3 نفر جا به جا نقش زمین شدند. یک صدفان شهربانی به نام فاطمی افسر سوار پلیس خیلی خوش خدمتی میکرد. خودم دیدم که شخصا به طرف یک نفر که در مقابل مجلس ایستاده بود رفت و پارامپولوم را کشید و او را هدف گلوله قرار داد. جلوی حزب زحمتکشان 2 نفر به دست او به قتل رسیدند و جلوی برزن 5 یک نفر جلوی حزب ایران با پارامپولوم جوان بیگناهی را شخصا مقتول ساخت و موقعی که من از قساوت قلب این افسر عصبانی شدم که طفل 4 ساله بیگناهی را هدف گلوله قرار داد. یک پاسبان سوار که روی اسب تیراندازی میکرد ولی سعی داشت تیرهایش به مردم نخورد و گلوله ها به زمین اصابت کند که مردم از ترس متفرق شوند، مورد بازخواست افسر مزبور قرار گرفت و با شمشیر خود طوری پاسبان را مضروب ساخت که حاضرین متاثر شده. هنوز هم مردم از تماشای این منظره متاثر بودند که بلافاصله افسر مزبور با شمشیر خود ضربه‌ای به دست یک جوان بدبخت وارد آورد، به طوری که دست او به کلی قطع شد و به روی زمین افتاد و خون کف خیابان را پر کرد. صحنه‌ای که حاضرین را سخت متاثر ساخت موقعی بود که صدفان فاطمی یک نفر را که محمد نام داشت کشت و او در حالی که جان می‌داد با خون خود و با انگوش روی دیوار نوشت زنده باد مصدق، مرگ بر قوام، و بلافاصله به زمین افتاد و درگذشت. آسیای جوان. همین که رأی تمایل به قوام منتشر شد، سیل وکلا، وزرا، اصناف، پادوهایی که 5 سال بود روی قوام را ندیده بودند به خانه ایشان سرازیر شدند. اغلب آنها ابتدا به اکبرخان، سپس به جناب اشرف قوام تعظیم می کردند. آقای قوام در بالای اتاق مجللی روی یک صندلی راحتی نشسته، دست راست خود را روی دسته صندلی گذاشته و اغلب مراجعین دست ایشان را بوسیده و تبریک می گفتند. آسیای جوان. صبح دوشنبه قوام که شب قبل را در امامزاده قاسم گذرانیده بود، از اول وقت به کاخ یلاقی وزارت خارجه رفت و آخرین روز عمر کوتاه نخست وزیری خود را در آنجا گذرانید. در منزل شهری او کنار تلفن 33333 کمالزاده، یکی از نوکران سابق قوام که با میتپوست ریاست تبلیغات یا مدیر کل بازرس نخست وزیری از روز اول بوسه بر آستان کعبه جناب اشرف زده بود، مرتباً به تلفن کنندگان می گفت آقا سالمن، جناب اشرف در شمیران تشریف دارم. بعد یه نزدیک زور خبر استعفای قوام در شهر شایع شد، مجدداً این نوکرزاده از تلفن مذکور به مراجعه کنندگان پاسخ می داد خیر آقا، چه استعفای جناب اشرف، از کوه محکمتر ایستاده است و محال است استعفا بدهد. مقارن زور بعد از اینکه گزارش مختصری از جریانات زد و خورد به اطلاع قوام رسید و ستاد ارتش تقاضا کرد کامیون و تانک برای حفظ جانش بفرستد، در تعقیب این درخواست از سلطنت آباد 3 کامیون نظامی و چند جیپ و 2 تانک در کنار پل رومی جلوی کاخ یلاقی وزارت امور خارجه به حفاظت جان پیرمرد مشغول شده. باختر امروز قالب نمایندگان با دکتر مصدق مخالفت کرده و به زمامداری قوام السلطنه رأی داده بودند. مجدداً به دکتر مصدق رأی دادند به استثنای 9 نفر که در جلسه رأی تمایل به دکتر مصدق حاضر نشدند و آنها عبارتند از میر اشرافی، آمری، شهاب خسروانی، تولیت، عبدالرحمن فرامرزی، احمد فرامرزی، دکتر طاهری، صرافزاده، اورنگ، باختر امروز، اشخاصی که از طرف دسته های مختلف برای مراقبت از خروج قوام السلطنه در اطراف منزل او گمارده شده بودند، به نمایندگان مجلس شورای ملی اطلاع دادند که یک روز ظهر آقای احمد قوام با اتومبیل شخصی شماره 829 از منزل خارج شده و یک سروان ارتشی موتور سوار که موتورسیکلت او 2231 بوده است او را همراهی می کرده. از طرف دیگر از نمایندگان دو نفر نماینده مأمور شدند این موضوع را تعقیب نموده و از حرکت نخست وزیر سابق جلوگیری نمایند کیهان. روز سه‌شنبه در حدود ساعت 8 صبح که قوام السلطنه هر آن در انتظار هجوم مردم به خانه‌اش به سر می‌برد، به راهنمای یکی از زن‌های خانه‌اش یک چادر مشکی پاره پاره به سر کرده و بغچه زیر بغل گرفته و چشمکی به اکبرخان که دم در بوده زده و به سرعت به طرف خیابان شاه رضا سرازیر شد. کسانی که در خیابان کاخ بودند به خیال اینکه یکی از کلفت‌های خانه وی می‌باشد و با اکبرخان همسر و سری دارد مزاحمش نشده. بعد اطلاع حاصل شد که با ماشین پونتیاک عرب فرار کرده است. نور آزادی، یکی از چند صد روزنامه حزب توده. همین که در ساعت 3 بعد از ظهر خبر تأسف انگیز کشتار روز 30 تیر 1331 به شاه رسید، بی اختیار از کشته شدن فدایان بر ضد استثمار گروهی از شاخه های حزب توده به گریه افتاد. همین که قوام شرفیاب شد، به اصرار شاه استعفای خود را ساعت 5 بعد از ظهر تقدیم و مورد قبول واقع گردید. ناهید. وقتی که آقای مهندس رضوی با تلفن مستقیماً با اعلیحضرت شاه صحبت کردند و جریان کشدارها را به عرض رساندند، شاه اظهار داشت من دستور جلوگیری دادم. سیاست ما در مکالمه تلفنی که مطمئناً میان شاه و مجلس انجام گرفت، ابتدا آقای قشقاهی و سپس آقای مهندس حسیبی صحبت می‌کردند. به قرار اسخال لحن هر دو آقایان بسیار زننده بوده است که ناگهان شاه گوشی را به زمین می‌گذارد. پرخاش. وقتی خبر کشتار مردم به شاه رسید، علیرضا پهلوی را برای کسب خبر از سعدآباد به تهران فرستادند، ولی مردم اتومبیل او را سنگباران کردند. اتومبیل در خیابان گرفتار شد و مردم حمله ور می‌گفتند محض خاطر دکتر مصدق شما را می‌بخشیم. شدت خشم عمومی به اندازه‌ای بود که مجسمه شاه را در میدان سنگلج آتش زدند و از آنجا برای آزادی خلیل طهماسبی قاتل رزمارا به زندان حمله ور گردیدند، ولی مامورین انتظامی با تیراندازی مردم را متفرق کردند. اتحاد ملی. از جریانات جالب دوشنبه این است که رئیس ستاد و فرماندار نظامی ابداً به دستور قوام اعتنا نمی‌کنند و گزارش هم را مستقیماً به شاه می‌دهند، به طوری که اطلاعات قوام و نزدیکانش تا نزدیک 1 بعد از ظهر از مردم کوچه و بازار درباره خونریزی‌های دیروز کمتر بود که به دستور حسن ارسنجانی رادیوی تهران ساعت 12:30 در بحبوحه خونریزی و کشت و کشتار مردم پایتخت خبر داد که زیرای جناب اشرف از فلان ساعت ها فلان ساعت است. به هر حال ساعت 1 بعد از ظهر از این لحاظ به دربار گله شد و قوام از شاه و اولیای امور نظامی تقاضا کرد که لااقل او را در جریان بگذارند، ولی گرفتاری و شلوغی چنان بود که دربار و رؤسای ستاد و فرماندار نظامی ابدا اعتنایی به این تقاضا نکردند. باختر امروز. در حدود ظهر دولتی ها که دستشان از همه جا کوتاه شده بود برای آرام کردن مردم به یک نیرنگ عجیب دست می زنند و ناگهان شایع کردند که قوام السلطنه از پست نخست وزیری استعفا داده است. در تعقیب این خودعه آرامش تدریجی در مردم ایجاد شد و از شهرستان ها مرتب تلفن می کنند و از این جریان استفسار می کنند. اما همین که معلوم شد این فقط یک نیرنگ می باشد، احساسات شدید مردم مجددا قوت گرفت. اما از ناشیگری دولتی ها ساعت 12:35 در رادیو خبر وقت پذیرای جناب اشرف را می دهد. با اختر امروز، وکلای طرفدار ادامه نهضت ملی تصمیم گرفتند که در این چند روزه طی اعلامیه محاکمه قوام السلطنه و مصادره اموال او را در آزادی خونبهای مقتولین وقایع خونین سیون از مقامات دادگستری و تقاضای محکمه انقلابی درباره خودش بنماید. فوق‌العاده تا عصر سه‌شنبه طرح مصادره اموال قوام به نفع بازماندگان شهدای سیوم تیرماه به 15 امضا رسیده است که در اولین جلسه مجلس تقدیم و تصویب شود. پرخاش از ساعت 7 بعد از ظهر دوشنبه به بعد ابتکار عملیات تظاهراتی به خصوص علیه دربار به دست توده‌ای ها افتاد و آنهایی که برای همین منظره ظاهراً با سایر دستجات همکاری می‌کردند در این موقع بهترین موقعیت را به دست آوردند که از احساسات اهالی تهران سوء استفاده کرده و شروع به تظاهرات و دادن شعار نمودند. فوق‌العاده طبق مدارکی که به نخست وزیری ارائه شده برخلاف شایعات موجود دستور تیراندازی به طرف مردم به هیچ وجه نه شفاهی بوده و نه کتبی از طرف فرماندار نظامی به احدی داده نشده و تیرهایی که از طرف سربازان و افسرانشان به هوا خالی شده فقط و فقط به منظور دفاع از خود و حفظ اسلحه بوده که طبق مقررات ارتش در صورت از دست دادن آن مجازاتش اعدام و یا 10 سال زندان می باشد. بیشتر تیرهایی که به طرف مردم خالی شده از طرف پاسبانان و افسران پلیس بوده، چنان که مردم خودشان 2 اتومبیل جیپ را که در آن افسر شهربانی با 7 تیر به طرف آنها شلیک می کرده به اداره آگاهی بردند. تعداد مقتولین حوادث دوشنبه خونین در تهران 21 نفر است که به شرح زیر کشته شدند: 12 نفر در میدان بهارستان، 3 نفر در خیابان ری، 4 نفر در چهارراه مخبر و دوله، 2 نفر در خیابان ناصر خسرو. از افراد ارتش 1 نفر مقتول و 10 نفر مجروح شدند. تعداد زخمی ها قریب 500 نفر است. ژورنال 2 تهران صفحه 598 درباره اعلامیه قوام السلطنه از نشریات روز. اعلامیه قوام السلطنه مثل بوم در محافل سیاسی صدا کرد، زیرا در کمال قدرت نخست وزیر اظهار عقیده کرده است جلوی رجال بازی را گرفته و سطح زندگی مردم را بالا خواهد برد. همین اعلامیه تکلیف کسانی را که 15 ماه با رجال بازی بر مملکت حکومت می کردند معلوم کرد. داد این اعلامیه چند بار در رادیو تهران خوانده شد. از نظر لحن موهن و زنندهی که دارد و وعده های توخالی که در آن به مردم داده شده کم نظیر است. میتوان گفت بعد از رضا شاه هیچ کس تا کنون با این لحن ملت را مورد خطاب قرار نداده است. به سوی آینده وابسته به حزب توده ایران، وظیفه‌ای که بر عهده نخست وزیر جدید قرار دارد بسیار دشوار و خطیر است. او باید به سرعت بدین هرج و مرجی که در همه شئون کشور دیده می‌شود خاتمه بدهد و با یک هشت اقدامات فوری به وضع پریشان ایران سر و صورتی بخشد. او باید کار نفت، سیاست روشن و برنده‌ای پیش بگیرد و با تعقیب روش مقاومت در برابر مقاصد پلید بیگانه به کلی عمل کند که این مشکل خواه نخواه بر طبق منافع و مصالح ملت در حدود قوانین موضوع حل شود. در اعلامیه نخست وزیر به این نکات اشارات صریح شده است و ما صمیمانه امیدواریم که او به آنچه وعده داده است عمل کند. نبرد وقتی از من پرسیدن عقیده شما راجع به اعلامیه قوام السلطنه چیست؟ گفتم هیچ. گفتن هیچ یعنی چه؟ گفتم دادن و یا ندادن این اعلامیه به نظر من یکسان است، برای اینکه الفاظی است که یک بار روی کاغذ نقش بسته و اکنون در هوا پخش می شود. من از بس حرف شنیدم به هیچ حرف کوچکترین اهمیت نمی دهم و هر کس عملی کرد و گرهی از کار مردم گشود او مرد است. من نمی‌دانم آقای قوام السلطنه چه کار می‌کند، ولی آنچه عقیده من است اگر بخواهد موفق شود باید با ملت کار کند و این قدم‌هایی را که ملت با تحمل و سرسختی و آقای دکتر مصدق با سرسختی برداشته به پایان برساند. سفاهت است اگر کسی خیال بکند که در میان مردم احساساتی نبوده و این قدم‌ها برداشته شده و یا الان احساساتی نیست. در یک سال پیش یک طوفان از احساسات عمومی به وجود آمد و سیل آن هر مانعی را از سر راه برداشت و حکومت دکتر مصدق را با خود آورد. این احساسات تا حدی کاسته شده بود ولی هنوز بقایایی از آن وجود دارد و بعد از رفتن دکتر مصدق دوباره رو به شدت خواهد گذاشت. آقای قوام السلطنه نباید فکر مقاومت با آن را در خاطر خطور دهد، بلکه باید با آن همراهی و برای تحقیق آمار ملی از آن استفاده کند. کار نفت که به اینجا رسیده ملت ایران خواسته است و آقای قوام السلطنه باز باید ببیند که ملت ایران چه می‌خواهد و آن را همانطور حل کند. کیهان از نشریات خارجی. دکتر مصدق پس از 15 ماه حکومت از کار کنارگیری کرد و به جای او قوام السلطنه زمام امور ایران را به دست گرفت. در واقع برای جانشینی دکتر مصدق هیچ کس لایق‌تر و شایسته‌تر از قوام السلطنه میان رجال و سیاستمداران قدیمی ایران نیست. فقط او قدرت و جرأت آن را دارد که در برابر احساسات برانگیخته شده مردم ایستادگی کند و به جای پرواز احساسات برای حل مشکلات فعلی کشور خود از راه منطقی اقدام نماید. حکومت 15 ماهه دکتر مصدق ایران را در وضعی قرار داده است که فقط یک سوم